أعوذ بالله من نفسي ومن شرورها، وأعوذ بالله من همزات الشياطين وأن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، يا رؤوف يا رحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستهديك يا هادي من استهدى، وأستنصرك يا ناصر من استنصر، وأستعصمك يا عاصم من استعصم، وأستغفرك يا غافر من استغفر. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ومعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طبيعا. اللهم صل على محمد وعلى محمد، عجل فرجهم. خب، در بحث فقهمون الحمد لله والمنه لطف امام زمان سلام الله علیه، عجل الله تعالی فرجه الشریف، از دیروز وارد فصل جدیدی شدیم. موضوع فصل جدید در رابطه با قسمت خمس، تقسیم خمس و مستحقین خمس، یعنی در این متعلقات خمس، حالا هر کدوم که هست از این موارد هفشتگانه، وقتی که مورد از این موارد محقق شد، ما اینا رو چجوری تقسیم بکنیم و به کیا به عنوان مستحق تحویل بدیم. لذا یه بخش کاربردی مهم از کتاب خمسه، انشالله خدا توفیق بده بتونیم خوب شروع بکنیم و انشالله به لطف امام حسین خوب هم به پایان برسونیم و به عنایت امام زمان به اینها کامل بتونیم عمل بکنیم انشالله. طبق قاعده کار، از مسئله اول که مسائل جدید از اینجا شروع میشه، ابتدا دیدگاه مرحوم سید یزدی رو خدمت عزیزان تقدیم کردیم. رفقا مرقوم فرمودن، ولی چون توضیحش رو ندادیم، اجازه بفرمایید اول به توضیح فرمایشات مرحوم سید یزدی بپردازیم تا بعد از اون در مرتبه بعدی به تحلیل و جنبه اجتهادی و استدلالی مسئله از منظر فقهای عظام بپردازیم. البته میدونید با محوریت کلمات و فرمایشات نورانی مرحوم آقای صافی رضوان الله تعالی علیه. خب، در تبیین فرمایشات مرحوم سید یزدی، همونطور که عبارت در اختیارتون هست، ایشون فرمودن طبق اصح اقوال خمس به 6 قسمت تقسیم می شود. این قید اصح اقوال در مقابل بعض از اقواله که ادهی اومدن گفتن نه، به 5 سهم تقسیم میشه. و اون سهم الله رو حذف کردن، گفتن خدا میخواد چکار بکنه؟ مگه خدا اصلا نیاز داره که یه سهم رو برای خودش برداشته؟ حالا اینجا دیگه بحث مفصلی هست، انشاءالله اگر خدا توفیق بده جزئیاتش رو در جای خودش انشاءالله خدمتون تقدیم بکنم. ولی به همین مقدار در اینجا بدونید که در 6 سهم و 5 سهم اختلافی است. تعداد قلیل از فقها قائل به 5 سهم شدن و سهم الله رو حذف کردن. حالا انشاءالله بعد انشاءالله توفیق باشه خدمتون خواهیم عرض کرد حل مسئله به مباحث اعتقادی داره که ملکیت خدا رو باز درست آدم درک بکنه که جایگاه ملکیت خدا چیه و چه مراتبی داره. حالا یه حال همطور که ایشون فرمودن طبق اصح اقوال خمس به 6 سهم تقسیم میشه دیگه. ما ملاکمون و حجتمون نص آیه قرآنه، وقتی در صریح آیه قرآن فرماید و علم انما غنمتم من شیئن فانا لله. خب مرسل بعد می فرماد ولی رسول ولی ذل غربا ولی یتاما ولی مساکین و امنا السبیل. صریح قرآنه که داره به 6 قسم تقسیم میکنه. نه اتفاقا گل کار سهم اول رو هم اختصاص به خدای متعال داده. بله ما هم معتقدیم که خدای متعال بی نیاز از عالمیان است. این سهم لله معناش این نیست که خدا برداره بذاره تو جیب خودش. این همطور که اشاره کردم باز از طریق مباحث اعتقادی حل بشه که مقصود از این ملکیت در اینجا برای خدای متعال چجور ملکیتی. خب پس اولین نکته اینه که خمس به 6 سهم تقسیم میشه. دومین نکتهش اینه که این 6 سهم باز خودش دو بخش میشه. خود این 6 سهم دو بخش میشه. بخش اولش سهم لله و سهم للرسول و سهم للامام. بخش دومش برای سادات، اونم در 3 گروهشو، سادات از ایتام، مساکین و ابناء السبیل، که این هر 3 گروه از طایفه سادات هستند. خب حالا باز اینجا هم بحثای مفصل است، اجازه بدید که اینا رو همشون خدا توفیق بده در جای خودش عرض بکنیم که اون بحث سیادت از کجا استفاده میشه و همینطور ذل قربا رو چرا ذل قربا نگفت، چرا به صيغه مفرد آورد، چرا به صيغه جمع نیاورد. و از اونور در عصر پیغمبر اون 3 تا سهم چی میشه. حالا این که البته روشنه در زمان پیغمبر سهم لله که در اختیار پیغمبر بوده، سهم للرسول هم که برای خود پیغمبر به عنوان پیغمبر، و سهم ذل قربا یعنی امامان معصومین که پیغمبر در این حال که پیغمبر بوده خودش امام هم بوده. اگه آقای مستظر هستن برای همین هم هست که میگن مقام امام از مقام نبی بالاتره. بعد میگن پس مقام پیغمبر از ائمه پایین تره. نه خیر، اتفاقا مقام پیغمبر از همه بالاتره. و نکتهش اینه که پیغمبر غیر از این که پیغمبر بود امام هم بود، امام الرحمه، رحمتا للعالمین. و اون جنبه امام بودنش در بحث پیغمبر خیلی مطرح نشده و از مطرح نشدن خب مسئله برای بعضی متاسفانه خلط شده. و اما در ادامه حالا عرض میکنم اینا جزئیات مفصلی داره که انشالله اگر خدا توفیق بده باز در جای خودش شنه نرو تحقیق بکنیم، چون ما فعلا در مقام تبیین اصل صورت مسئله هستیم، اونم از زبان مرحوم سید یزدی رضوان الله تعالی علیه. در بیان سید یزدی فقط اصل مسئله و اون قالب تعریف میشه. مستظر هستید ما در مواردی که فرمایش سید یزدی رو تعریف میکنیم هدفمون ارائه صورت مسئله هست، یعنی بنای به استدلال و کنکاش و تبیین جزئیات نیست. ما در گام اول از طریق بیان سید فقط میخوایم قالب مسئله و صورت مسئله رو تحمیل بدیم، همین. بعد تو مرتبه بعدیش در بیانات سایر فقها و مرحوم آقای صافی جای تبیین جزئیات و استدلال و ادله و حجج و اماراته. این حرفا برای اونجاست. خب پس اولین نکته این بود که سهم، بله، خمس به 6 سهم تقسیم میشه. نه به 5 سهم. نکته دومی بود که خود این 6 سهم به دو بخش تقسیم میشه که بخش اولش لله و للرسول و للقربا، بخش دومش هم برای سادا. و نکته سوم اینه که این 3 سهم اخیر که خودش بخش دوم رو تشکیل میداد، یعنی ایتام و مساکین و ابناء السبیل، در این 3 مورد ایمان شرط است، ایمان معتبر است. یعنی اون ایتام و اون مساکین و اون ابناء السبیل باید مؤمن باشن. منظور ما هم از مؤمن یعنی شیعه. حالا باز چرا داریم اینا رو مطرح میکنیم؟ هرچند که جاش بعدن هست، یه اشاره اجمالی عرض بکنم که صرفا تو این جلسه اول ذهن دوستان درگیر بشه، یک کد و سرنخ بیاد که اگر کسی خواست بره تحقیق بکنه به اعتبار این کدها بتونه تحقیقش رو پیگیری بکنه. ببینید، ایتام، مساکین، ابناء السبیل باید مؤمن باشن، یعنی شیعه باشن. خب ممکنه کسی بگه هر کسی که سید هست حتما شیعه هم هست دیگه. خب خودش یک تصور غلط و اشتباهی است، چون بعضی ها تصور میکنن که سیادت از همین مثلا پیغمبر شروع شده، از امیرالمؤمنین شروع شده. و خب هر کسی که پیغمبر و امیرالمؤمنین قبول داشته باشه، یعنی از اون باشه، خب حتما اونا رو هم قبول داره دیگه. نه، اصلا این تصور اشتباهی که ریشه سیادت رو پیغمبر میدونه، بلکه ریشه سیادت به جد اعلای پیغمبر برمیگرده که از اونجا آغاز میشه، خودش هم بحث‌های مفصلی داره و از اونجا به شقوق مختلف تقسیم شدن که بعضیشون اصلا مسلمان چه بسا نباشن، چه رسیدن که شیعه باشن، یعنی حتی سنی هم نباشن، رفته باشن توی گروه های دیگه، مثلا مسیحیت، یهودیت یا جاهای دیگه. خب حالا ما اینا رو انشالله ریشه سیادت رو کمون جد اعلای پیغمبر هست رو بعدن بس رو مطرح میکنیم و اون رو که تعقیب بکنیم مشخص میشه که لازم نیست که هر کسی که به این معنی سید باشه حتما شیعه هم باشه. نه، میشه سیدهایی رو داشته باشیم که حتی عرض کنم مسلمان نباشن، تا چه رسد که میخوان شیعه باشن. پس نکته سوم همینه که این ایتام و مساکین و ابناء السبیل حتما باید مؤمن باشن. و مطلب چهارم عبارت است از این که این ایتام باید فقیر هم باشن، مساکین خب حتما فقیرن، ابناء السبیل هم این اونایی که در راه ماندن، این هم قهرن فقیرن. حالا در راه ماندگان ممکن هست که در شهر خودشون ثروتمند و غنی و بی نیاز باشن، ولی بالاخره معاذالله ممکنه تو یک شرایط اضطراری خاص سفری قرار گرفته باشن که تو سفر بندگان خدا درموندن و نیازمند شدن. پس ابناء السبیل یعنی اونایی که در راه موندند، و کسی که در راه بمونه یعنی فقیر، یعنی نیازمنده. خب در این بخش دوم، گروه دوم، یعنی گروه ثلاثه سادات، مساکینشون خب معلوم حتما مسکینن، حتما فقیرن. ابناء السبیلشونم یعنی کسی که در راه موندن و اینا هم قاعدتا فقیرن، هرچند که در وطنشون و در بلدشون بی نیاز باشن، ولی بالاخره الان فقیرن که در راه موندن. ولی اگر فقیر نبودن، گرفتار فقر نمی شدن، بهشون اصلا در راه مونده و ابن السبیل نمی گفتن. پس اشتراط فقر در مساکین و ابن السبیل واضح و روشن میمونه در ایتام. در ایتام هر یتیمی الزاماً فقیر نیست، بعضی از بدور باشه، البته معاذالله، خدای خودت حق امیرالمومنین بد و بلا و مصیبت و آفات رو از همه مؤمنین اهل بیت دور کنه انشاءالله. بعضی از یتیما هستن که اول یتیمی اول ثروتمندیشون اتفاق، مثلا یه بچه 5 ساله به دور باشه، پدر ثروتمندی داره، خب به محض اینکه این بابای فوت بکنه قهری هم هست، اتوماتیکوار قهری و اتوماتیکوار بلافاصله ثروت به این بچه منتقل میشه، تازه شده اول ثروتمندیش. درست اول یتیم میشه به دور باشه مثلا، ولی تازه اول ثروتمندیش هم هست. پس این نیست که هر یتیم الزامن فقیر هم هست، بعضی از یتیم ها فقیر هم، بعضی از یتیم ها که تعدادشون کم نیست ثروتمند هم هستن. ولی در خصوص اینجا اون ایتام از ساداتی که قرار مستحب خمس باشن، به نظر سید یزدی باید حتما فقیر هم باشن. پس اگر یتیمی از سادات باشه که فقیر نباشه، به این یتیم از سادات خمس تعلق
نمیگیره.
معظم فقها مشهور حضرات این شرط فقر رو در ایتام قبول دارن، ما هم قبول داریم، ولی تعداد قلیل از آقایون هستن، من میشناسم بعضی از این آقایون رو که اشتراط فقر در یتیم رو انکار کردن، بحث رو بردن به جاهای دیگه کشندن، یعنی گفتن این یتیم به صرف یتم و یتیم بودنش اون آلام روحی که بهش آزار و تحمیل میشه از این جهتی که نیاز و مورد شفقت قرار بگیره. و عرض به خدمت شما یکی از متعلقات خمس و مستحقین خمس شده. این توجهات اینطوری که البته ما نپذیرفتیم، نتونستیم قبول بکنیم، ولی بالاخره بعضی از آقای این رو فرمودن. ولی عرض کنیم همطور که مرحوم سید میفرماین، مشهور فقها هم نظرشون همینه که در ایتام فقر معتبر است، فقر شرط است. همه این ها بحث مفصلی داره، یعنی ما تو این مسئله اول 7 مسئله داریم، همینقدر خدمتون بگم تو خود این مسئله اول 7 مسئله داریم، 7 بخش داریم که بحث مفصل، یعنی چندین جلسه ما وقتمون تو این مسئله اول دیدیم 7 بخشش خواهد گرفته شد. انشاءالله به لطف امام حسین به عنایت امام زمان سلام الله علیه ما از زوایای مختلف این مسئله 1 رو کامل بررسی بکنیم انشاءالله. بنابراین ما فقط تو این جلسه اول در حد کد دادن و سرنخ دادن وظیفه داریم که مسئله رو یه قدری باز بکنم و اشاره بکنم. خب پس مطلب 4 همین شد که این ایتام درشون فقر شرط از نظر سید، هرچند که بعضی معتقد نیستن، ولی در مساکین و ابن سبیل که دیگه وجود شرط یک امر واضح و آشکار است. نکته بعدی اینه که در ابن سبیل فرقی ندارد که اون کسی که مسافره و در سفر درمونده آیا این سفرش سفر طاعت یا سفر معصیت. یعنی اگر یه سیدی در سفر مونده ولو که سفرش سفر معصیته، ما موظفیم اگر سهم صادات و خمسی به دستمون رسید بهش تقدیم بکنیم. یعنی به بهانه که این آقا سفرش سفر معصیته نمیتونیم خمس رو ازش دریغ بکنیم، حق خودشونه. نمیدونم خاطرتون هست یا نه، شاید ایام شهادت امام صادق بود، نمیدونم چه مناسبتی بود که یکی از کرام، یا شاید هم ایام شهادت امام عسکری بود، اون قبل، یکی از کرامات امام عسکری رو خدمت آقایان عرض کردیم در رابطه با یکی از اصحابشون در قم که اون سید بزرگوار جلوی در خونش اومد تردش کرد، بعد وقتی این آقا رفت سفر حج بعد اومد سامر را به دیدن امام عسکری، امام عسکری اونو به خونش راه نداد، اون برخورد و تند رو باش کرد. ما قصهش خیلی مفصله، ولی تلیعیه روایت و بحث به این شکل بود. قرار از این که مستنداتی هست که بر اساس اون فقها نتیجه گیری کردن سادات اگر گرفتار معصیتی هم باشن اون سبب منع از حقشون نمیشه. حالا یه استثنایی هم داره البته، مگر اینکه برای بازدارندگی از معصیت این کار رو بکنن، یعنی به یه سیدی بگن ما سهم ساداتش رو ندیم، از این طریق متذکر بشه، تنبیه بشه، زمینه توبه براش فراهم بشه که بتونه از اون گناهش دست برداره. حالا بالاخره این هم یه فرضیه که بعضی از آقایان مطرح کردن. علی حال در ابناء السبیل که سادات در سفر مونده هستن فرقی نداره، این سفر سفر طاعت باشه سفر معصیت. و همینطور در این مستقین عدالت شرط نیست، لازم است حتما عادل باشه. این اگر فسقی هم داشته باشن بازم این فسق مانع از دریافت حقشون نمیشه. البته سیدی از رضوان الله تعالی علیه میفرماید سزاواره که مرجحات رو آدم رعایت بکنه. یعنی اگر دو تا سید هستن، یکی عادل یکی فاسق، و قطعا عادل مقدمه. دو تا سید هستن، هر دو ابناء السبیل، یکی سفرش طاعت یکی سفرش معصیت، معلومه کسی که سفر طاعت داره رجحان داره و مقدمه. و همینطور سزاوار است که اگر سید خدا اینا کرده مرتکب گناهان کبیره میشه، مخصوصا اگر متجاهل به فسق باشه، این خمس بهش تعلق نگیره، یعنی خمس بهش پرداخت نکنن، که حالا قاعدتا مقصودشون جنبه تربیتی کاره که سبب توبه در این شخص بشه. و از نکات دیگه فرمایش سید اینه که اگر پرداخت خمس سبب جرأت بیشتر این سید به معصیت میشه، اینجا دیگه آقایون با تأکید بیشتری گفتن که خمس پرداخت نشه، که اون رو جریتر نسبت به معصیتش نکنه. و اما آخر نکته که در بیان سید هست، فرمودن مستضعف هر فرقی ملحق به همون فرقه است. حالا این مستضعف یا مقصود چیه و چجوری میخواد ملحق به اون فرقه باشه، اینا اجازه بده دیگه در مقام خودش که در تبیین استدلالی مسئله خواهیم قرار خواهیم گرفت میشه و عرض بکنیم. تا اینجا دیدگاه مرحوم سید یزدی بود رضوان الله تعالی علیه که در یه حد اجمالی و کلی تا اونجایی که بالاخره شرایط به ما اجازه میداد یه توضیحات جانبی هم بهش اضافه کردیم، یه کد بهش اضافه کردیم که دوستان اگر خواستن بتونن تحقیق بکنن. خب اجازه بدید تو این چند دقیقه که از وقتمون باقی مونده بریم سراغ دیدگاه مرحوم آقای صافی و سایر فقها، که ابتدا بخشی از مطالب رو بگیم دوستان یادداشت بکنن تا بعد انشاءالله به توضیحاتشم بپردازیم. دو سه دقیقه بیشتر از وقتمون باقی نموند، رفقا دست به قلم که بتونیم چند خط انشاءالله عرض بکنیم خدمتون. سر خط دیدگاه مرحوم آقای صافی. بازم بیا سر خط. ایشان می فرماید سخن در این مسئله به هفت بخش تقسیم می شود که به آنه تعالی بیان می کنی. پس خود این مسئله اول از نظر مرحوم آقای صافی در واقع هفت بخش داره. یه سر خط. بخش اول خمس به شش قسمت تقسیم می شود. که این ادعا را برخی به مشهور نسبت دادند. و برخی دیگر به معلم اصحاب و برخی دیگر به اصحاب، به طور کلی گفتن به اصحاب، و برخی دیگر به جمیع اصحاب. برخی دیگر آن را به اجماع نسبت دادند. و برخی دیگر آن را جزء دین امامیه و اعتقادات مسلم و واضح امامیه دانستند. یا سرخط حالا ای حالا آن شش قسمت عبارتند از سهم خدای متعال و سهم نبی و سهم امام و سه سهم دیگر مربوط به ایتام و مساکن و ابناء السبیل از اهل بیت پیغمبر. البته طبق تفصیلی که ان شاء الله خواهد آمد، خب این بحث ادامه داره ولی وقت ما به پایان رسید، بلکه یه دو دقیقه هم از وقت کلاس فقهمون تجاوز کردیم. اجازه بدید که ان شاء الله ادامه بحث رو به فردا واگذار بکنم که ان شاء الله فردا خدمت دوستان تقدیم کنیم. صلوات بفرستید وارد بحث اصول بشیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل.